بسم الله الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر بما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اکل السبع الا ما بکیتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. این آیه دو فصل جدایی از هم دارد، فصلی مربوط به بیان حکم فقهی بهائم است و فصلی هم مربوط به مسئله ولایت و امر کلامی. طبق شواهدی که گذشت روشن شد که این الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشان که یک جمله است و جمله دیگر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا که جمله دیگر است، بین مستثنا و مستثنا من قرار گرفتن. یعنی قبلا فرمود به این که حرمت علیکم المیته به مانند آن، بعد استثناء کرد فمود فمن از طر فی مخمستن غیر متجانفن لعف فین الله غفورون رحیم. یعنی همون محرمات نظیر میته و دم و لحم خنزیر و اون چی که به نام غیر خدا کشته شد و منخنق و موقوز و متردی و لطیح و اکیل سبا و همچنین اون چی که روی اون احجار برای گرامی داشت اون احجار کشته شد و همچنین گوشتهایی که با قمار به دست آمد که همه اینها فسق است، اگر کسی مضطر شد برای حفظ حیات خود میتواند از این گوشت حرام استفاده کند مادامی که متمایل به گناه نباشد، غیر متجانف الاسم. این کلمه جنف و جنیف قبلا بحثش در سوره مبارکه بقره گذشت در باب وصیت که فمن خاف من موسى جنفا او اثما، اونجا بحثش گذشت که جنف و جنیف در مقابل حنیف است و مانند متجانف الاسم مثل متمایل الاسم که اینجا باب تفاعل دو طرفه نیست، میگیم این متمایل به گناه است. خب این مستثنا با اون مستثنا من یک پیام مستقلی دارد و این دو جمله الیوم یئس الذین کفروا با الیوم اکملت لکم دینکم هیچ ارتباطی با اون مستثنا به مستثنا من ندارد. از اینجا معلوم میشود که این جمله جمله معترضه است که بین مستثنا و مستثنا من قرار گرفت و نشانش این است که همین مضمون در سه جای دیگر قرآن که در سوره انعام و نحل که مکیان در مکه نازل شد و در سوره بارکه بقره که در اوائل مدینه نازل شده است، این مطلب در سوره بقره و سوره انعام و سوره نحل آمده، همین مستثنا و مستثنا مهر را دارد، گرچه به این تفصیل نیست ولی این دو جمله معترضه را هم ندارد که مثلا الیوم یئس الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم. پس در این فصل اول یا مقام اول بحث ثابت شد که این دو جمله جمله معترضه است. مقام ثانی بحث این است که حالا یا در خلال ناظر شدن اون مستثنا و این مستثنا من این دو جمله معترضه روی اهمیتی که داشت ناظر شد، مثل این که کسی در خلال سخن گفتن در حالی که یک امر مهم اتفاق افتاده است این جمله معترضه ای میگوید، دارن با هم صحبت میکنن ببینن کودکی در حال خطر است یا نابینایی در حال خطر است، میگوین دستش رو بگید یا در رو ببند که نرود. این جمله ای که میگوین دستش رو بگید یا در رو ببند که نرود و مانند آن، نه به مستثنا مرتبط است نه به مستثنا من، یه جمله معترضه است که در هنگام محاوره و خطاب برای ضرورت گفته شد. جمله معترضه غالبا این چنین است: یا در حین نازل شدن این مستثنا و مستثنا من این دو جمله معترضه برای اهمیت نازل شد. این یک احتمال. یا نه این دو جمله بعدن نازل شده است به طبق وحی الهی ذات مقدس رسول گرامی صلی الله علیه و سلم مأمور شد که دستور بدهد این دو جمله را بین مستثنا و مستثنا منه این آیه قرار بده، این احتمال دوم. یا نه بعد از ارتحال رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هنگام تألیف و جمع این دو جمله به عنوان معترض بین مستثنا و مستثنا من قرار گرفت، احتمال سوم. یا احتمالات دیگر، به هر تقدیر این دو جمله به هیچ وجه با مستثنا و مستثنا من رابطه ندارد. پس فصل اول بحث این است که این دو جمله معترض است، با این قبل و بعد ارتباط ندارد. مطلب بعد و فصل بعد آن است که انهای احتمال برای اینکه این دو جمله در وسط قرار گرفته باشد زیاد است، به این به علوم القرآن برمیگردد. به هر یکی از این احتمالات باشد هیچ نقشی در بحث تفسیری ندارد. اینم فصل دوم یا مقام ثانی بحث. خروج از مقتضای حال نشد، مثل همین مثالی که زدیم، یک کسی دارد حرف میزند، از این طرفی در باز شده است، احتمال خطر میدن، میگن در رو ببندی. بسیار خوب، پس یکی از احتمالات اینه در علوم قرآن که چرا نه، اگر ثابت بشود که این جمله با هم نازل شده است، این دیگه مربوط به علوم قرآن نیست. اما احتمال دوم سوم که بعدها به دستور وحی اینجا قرار گرفت، جمله معترضه نبود، این جمله مستثنا با مستثنا من تام بود، با هم نازل شد و اون دو جمله هم بعدن نازل شد، نه در وسط این عنوان معترضه، ولی به دستور وحی الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به کتاب وحی امر کرد که این دو جمله را در وسط این آیه قرار بدید. البته اگر این کار کرده حکمت بوده دیگه، کار پیغمبر حکمت بوده، این تازه باید ثابت بشه. احتمال سوم این است که در هنگام تألیف قرآن بعدن یه همچه پدیده رخ داد. هر سه بحث بحث علوم قرآنی است، کی نازل شد این به تفسیر بر نمیگردد، به علوم قرآن بر میگردد. به دستور وحی کی در این خلال قرار گرفت، این به علوم قرآن بر میگردد. یا در هنگام جمع و تألیف مؤلفان اینجا جا پیدا کرد، این به علوم قرآن برمیگردد، نه به تفسیر. یکی از مصادیق کاملش همین است، وگرنه باقی و عادی همونطور که در جا خودم گذشته از اینکه معنی بقیه بر امام است، به همین دو قسم هم تفسیر شده است، در روایات هم شده است که اگر کسی حالا در حال ضرورت و در حال مخمصه قرار گرفت، به اندازه شهوت از این گوشت مردار استفاده نکند، یا بیش از حد جو از این گوشت مردار استفاده نکند، نه برای ابتغای شهوت گوشت مردار رو کباب کند، نه بیش از اندازه حد جو، نه باقی کند، نه تعدی. به هر تقدیر این دو جمله ربطی به مستثنا و مستثنامه ندارد، این مقام اول بحث. و شجور شده است که در این وسط قرار گرفت، سه احتمال یا احتمال بیشتر هست که به علوم قرآن برمیگردد، این فصل دوم یا مقام دوم بس، اما مقام ثالث اون برابر آیه سوره نحل است که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، وگرنه همین مسئله مستثنا و مستثنا من در سوره انعام هست، در سوره نحل هست، در سوره بقره هست، همه صدر و ساقش رو هم مرتبط هست. می فهمد میته و لحم خنزیر و دم و ما اهل بهی لغیر الله حرام است، فمن استرفی مخبستن غیر باق بلعات فلاجن حاله. این در همه جای قرآن به یک روال آمده است. پیداست به این که این مستثنا به اون مستثنا من ارتباط دارد و درباره این است که اکل میته در حال ضرورت و اندازه صد جوع جایز است. فصل سوم یا مقام سوم بحث این است که گرچه این دو جمله به قبل و بعد ارتباط ندارند، ولی این دو جمله با هم هماهنگ و منسجمند، یعنی این دو تا الیوم یک روز را میفهماند. امروز کافران ناامید شدند، امروز دین کامل شد، نعمت تمام شد و اسلام دین خدا پسند شد. رضیت لکم الاسلام دینن، دینی که خدا بپسندد امروز محقق شده است. این دوتا الیوم با هم منسجم، کمال انسجام با هم دارن. یکی هم دلیل دیگری است. چرا کفار ناامید شدن؟ برای اینکه دین به کمالش رسیده و کمال دین زمینه ناامیدی کافران را فراهم کرده است. پس این دو جمله گرچه به مستثنا و مستثنا من مرتبط نیستند، به گذشته و آینده مرتبط نیستند، اما کاملا با هم مرتبطند. و تأیید مسئله این است که شأن نزول وقتی جریان نزول را ذکر میکند، برای این دو جمله شأن نزول ذکر میکند، نه برای کل آیه حرمت تا آخرش. نمیگوید این آیه حرمت تا ان الله فان الله غفور رحیم کی نازل شده است، میگوید این الیوم ها کی نازل شدند. نه تنها در شأن نزول هایی که در جوامع روایی خاص آمده است، در جوامع روایی اهل سنت هم این چنین است، اونا هم برای این دو جمله شأن نزول ذکر میکنند. پس این هم شهادت سیاق داخلی و هم شهادت بحثای علم قرآن نشون میداد که این دوتا جمله کاملا به هم مرتبطن، گرچه از مستثنا و مستثنا من منقطعن. این سه فصل از بحث دین حنیف را که بیان نکرده، که فرمود در حالی که انسان مستر شد اگر متجانفه به اسم نباشد مردارخوری برای او جایز است. سخن از دین حنیف نیست که مثلا میگه ابراهیم بر دین حنیف است یا پیامبر دین حنیف آورده. پس بنا میشه که الیوم مربوط به چیز دیگر، الیوم ها مربوط به چیزی است. در از این است که این متجانف به اسم ناظر به همون غیر باقین بلا آدنه دیگه. فصل چهارم از بحث این است که حالا این الیوم ها به چه معنا. تا اینجا بسیاری از علمای سنت موافقن و میپذیرن که این الیوم ها مربوط به تحریم میت و دم و اینها نیست، که صرف حرمت این مردار با زیر مجموعه او مایه یأس کفار بشود، این چنین نیست، یا مایه کمال دین و تمام نعمت باشد، این چنین نیست. حالا این الیوم ها کدوم یوم است؟ یه وقت از یه حکم مهم می نازل می شود، این حکم مهم در یک روزی است، در یک مکانی است، اون مکان را و اون زمان را در اثر اهمیتی که اون حادثه پیدا کرده است اول ذکر می کنند. گاهی در حکم فقهی است، نظیر آیه 5 همین سوره مائده که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب. گاهی هم درباره مسئله کلامی است، نظیر الیوم یئس الذین کفروا، الیوم اکملت لکم دینکم. در حقیقت این الیوم که ظرف است و مفعول فیه است و متعلق فعل است، این اول ذکر شده است، کار مبتدا را انجام میدهد. و در کتاب های علوم قرآنی هم از طرق اهل سنت هم نقل شده است که اگر یه آیه نازل می شد که این آیه جاذبه بیشتری می داشت، رسول خدا صلی الله علیه وسلم که ما ینطق عن الوحی است دستور می داد این آیه را در اوائل این سوره قرار بدی، که به منظری یک تابلوی چشمگیری باشد در اوائل این سوره. این الیوم هم در اوائل این سوره مبارکه مائده قرار گرفت. حالا این الیوم ها نظیر ولعصر که ولعصر ان الانسان لفی خسر، برای او مصادیق ذکر کرده. آیا منظور از این الیوم یئس الذین کفروا نظیر اون چی که در باره ولعصر ان الانسان لفی خسر گفتن یوم بعثت است؟ نظیر اون که در اونجا گفتن منظور عصر بعثت است؟ آیا روزی که رسول گرامی صلی الله علیه وسلم مبعوث شده است با بعثت پیغمبر کافران و مشرکین ناامید شدن؟ این یه احتمال. این احتمال ناتمام است، برای اینکه کافران با بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناامید نشدند، بلکه 13 سال پیغمبر و مسلمین را در حصار فشار قرار داده بودند و مسلمان ها رنج می بردند، نه کافران ناامید بودند. پس روز بعثت کافر همون میگساریش را در مقام عمل داشت، همون بت‌پرستیش را در مقام اعتقاد و ایمان. چیزی از بعثت مایه یأس کافر نشده تا 13 است. پس یوم البعثه روز یأس کافران نیست، این یک. چنین که روز بعثت روز کمال دین نیست، روز آغاز دین است. مگر قبلن مردم حجاز دینی داشتن که حالا با بعثت اون دین تکمیل شد؟ مشرکینی در حجاز زندگی میکردن و یه عده هم حنفا بودن. تازه اسلام با بعثت ظهور کرد، نه اسلام با بعثت تکامل یافته باشد، تازه پیدا شد در حجاز. پس طبق این قرائن منظور از این الیوم یوم بعثت نیست. احتمال دوم این که منظور از این یوم یوم هجرت باشد، نه روز بعثت، زیرا هجرت زمینه تأسیس حکومت را تشکیل داد و کفار را نامید کرد. اون هم دینی در کار نبود، فقط یک سلسله حقایقی در کتب غیر محرف بود، وگرنه در جاهلیت نه کسی کتابی میخوند نه دینی میشناخت. بله، اون چه که سلسله انبیا را به هم مرتبط میکند کامل شده است، وگرنه در حجاز دینی نبود که تا با اسلام کامل شده باشد، که قرآن بگوید الیوم اکملت لکم دینکم. پس روز بعثت منظور نیست. به 13 سال از این جریان بعثت گذشت، هجرت آغاز شد. آیا منظور از این روز روز هجرت است؟ این هم نیست، برای اینکه روز هجرت در حقیقت با حراس و ترس و جریان لیلة المبیت تشکیل شده است و پیامبر صلی الله علیه وسلم برای حفظ جان خود به دستور خدا از مکه به مدینه حرکت کرده است. البته بعدها که به مدینه تشریف آوردن حکومت تشکیل دادن، اما در روز هجرت هرگز کافران ناامید نبودن. مسلمین در فشار بودن از مکه به مدینه آمدن، چون که گای از مکه به حبشه می رفتن، بعضی 2 هجرت داشتن، بعضی 1 هجرت. پس هجرت نه زمینه کمال دین است، نه زمینه یأس کفار. برای اینکه 10 سال در مدینه آیات فراوانی مربوط به بیان احکام نازل شد و احکام از این به بعد نازل شد. در مکه اصول کلی دین و خطوط کلی و فروع کلی دین نازل شده است. بسیاری از مسائل جزئی و فقهی و فرعی در طی 10 سال در مدینه نازل شده است. هرگز نمی شود گفت که روز هجرت روز یأس کافران است یا روز هجرت روز کمال دین است. نه کافر ناامید بود در روز هجرت، نه دین کامل شده بود. اگر بگوییم منظور از این روز این است که بعد از هجرت رسول گرامی آمد، اختلافهای داخلی را برطرف کرد، حکومت تشکیل داد، مسجد ساخت، مسلمین را به نماز جماعت دعوت کرد، اوس و خجرج با هم متحد شدند، با تأسیس حکومت و تشکیل یک نظام حکومتی در مدینه کافران ناامید شدند. این احتمال سوم ناسواب است، برای اینکه با تأسیس حکومت تازه جنگ ها شروع شد، اون جنگ های خونی از جنگ بدر گرفته تا جنگ های دیگر، و بعد از تأسیس حکومت سالیان متمادی آیات الهی نازل می شد که به همراهش احکام نازل می کرد. بعد از تأسیس حکومت هم کفار شروع به تهاجم کردند و هم آیات فراوانی تا زمان رحلت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم نازل شده است که احکام فراوانی را به همراه داشت. پس در زمان حکومت، تأسیس حکومت، نه زمان یأس کافران است، نه زمان کمال دین. از بعثت و هجرت به حکومت که بگذاریم، مهمترین رخداد مدینه مسئله فتح مکه بود، که بگوییم در روز فتح مکه کافران ناامید شدند و دین کامل شده است. این احتمال چهارم هم ناسواب است، برای اینکه فتح مکه در سال 8 هجری اتفاق افتاد که دالان ورودی سال 9. در فتح مکه 2 سال از زمان فتح مکه تا رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مونده بود. در طی این 2 سال آیات فراوان نازل شد، احکام فراوانی آمده است که در زمان فتح مکه هرگز دین کامل نشده بود. این 1. و کافران هم ناامید نشده بودند، زیرا کافر همون سنت های جاهلی خود را داشت، همون مواثیقی که با اسلام بسته بود اونا را عمل میکرد. زنها برهنه حج میکردند، مردها هم به اون صورت توابشون انجام میدادند. پس چیزی
در مکه به عنوان حکومت قاهره دین ظهور نکرد، اونها مسلم نشدن بلکه مستسلم شدن. پس به این دو نکته، نه الیوم یعیس الذین کفرو در فتح مکه آمد، نه الیوم اکملت لکم دینکم، برای اینکه در طی این دو سال مونده از سال هشتم تا دهم بسیاری از احکام نازل شد. اگر بگوییم نه، سال فتح مکه منظور نیست، سالی که سوره توبه نازل شد با اعلان تبری خدا و پیامبر از مشرکین، دیگر مشرکین نمی توانستند طبق سنت های جاهلی حج بکنند و طواف بکنند. فبود انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. این در سال نهم هجرت بود که سوره توبه نازل شد و بسیاری از مشرکین دیگر اون سنت های جاهلی را نمی توانستند احیا کنند. اما نه کافران ناامید شدند نه دین کامل. اما دین کامل نشد برای اینکه یک سال هنوز از عمر پربرکت رسول گرامی صلی الله علیه وسلم مونده بود و در طی یک سال بسیار از احکام نازل شد. و اما کافران ناامید نشدند برای اینکه آیه ندارد که الیوم یعیس الذین اشرکو، فرمود الیوم یعیس الذین کفرو و مطلق هم هست، هم مشرکین حجاز را میگیرد، هم یهودی ها و مسیحی های حجاز را میگیرد و هم کفاری که در ایران و روم مقتدر بودند و امپراتوری اون روز را به عهده داشتن میگیرد. این آیه همچه پیام بازی دارد. معمولا اگر مشرکین حجاز منظور بود که در مکه بودند، میفرمود مثلا مشرکین قریش یا مشرکین مکه دیگه کاری به شما ندارد. ولی سخن از الذین کفروا است. الذین کفروا را هم قرآن به صورت باز روشن کرده است که چند گروهن و عداوت های اونها هم چیست. پس طبق این دو شاهد منظور از این یوم سال نهم هجری نیست، سال نزول سوره توبه هم نیست. احتمال بعدی آن است که اون چه که در بعضی از کتابهای اهل سنت آمده و از عمر نقل کردن که منظور از این الیوم روز نهم ذی‌الحجه است که روز عرفه باشد و این آیه در روز نهم در حجۃ الوداع در عرفه نازل شده است. این هم ناتمام است برای اینکه خود حج یا جریان عرفه تا زمان رحلت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم 3 ماه تقریبا فاصله بود، از نهم یا دهم ذی‌الحجه تا آخر ماه ذی‌الحجه بود، محرم و صفر که آخر ماه صفر مثلا حضرت رحلت کرده باشد 50 روز فاصله دارد یا 80 روز فاصله دارد. در طی این 80 روز بسیار از آیات نازل شد، بسیار از احکام نازل شد. پس الیوم اکمل تو شامل نمی شود و جریان حج هم خود حضرت در اون سال رفت حج تمتع را عرضه کرد که حج تمتع هم بعد به بازی اولی و دومی در آمد و از بین رفت. این داخلی ها دشمن های داخلی ناامید نشدن چه رسد به دشمن های خارجی. با تعلیم جریان حج تمتع یا با جمع کردن مردم در سرزمین عرفات دشمن های داخلی ساکت ننشستن چه رسد به خارجی. پس نه حجۃ الوداع می تواند الیوم یعیس الذین کفروا باشد، نه روز نهم اون حجۃ الوداع سرزمین عرفات می تواند الیوم یعیس الذین کفروا باشد. هیچ کدام از اینها نیست، برای اینکه بسیاری از این احکام در طی این 70-80 روز نازل شده است و جریان حج هم ولو حج تمتع باشد دشمنای داخلی را ناامید نکرد چه رسد به خارجی. و صرف یک حج باشکوه که کفار و امپراتوری های ایران و روم را ناامید نمی کند، کفار مدینه را ناامید نمی کند. کفار مدینه عبارت از یهودی ها و اطرافش هم مسیحا بودن و اینها هم قرآن شرح داد که تا کجا اینها استادگی میکنن. پس هیچ کدام از این یوم ها نمیتواند مصداق الیوم باشد. خواه منظور از این روز همون 24 ساعت باشد یا روزی در مقابل شب باشد یا منظور از این روز روزگار باشد، عصر باشد، یعنی روز نبوت، عصر بعثت، عصر هجرت، عصر فتح مکه، عصر نزول سوره توبه، عصر حجة الوداع. هیچ کدوم از این اعصار یا این روزها و روزگارها این دو اثر را ندارند که مایه یأس کفار باشند و مایه کمال دین، هیچ کدام از اینها. چون گاهی روز در مقابل شب یا مجموع شب و روز گفته می شود، مثل میگن صلاتی لیلیه یا یومیه یا مطلق صلاتی که در شب و روز خونده می شود بگن یومیه. یه وقت هست نه، روز یعنی روزگار، مثل الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک. یعنی روزگار دو حالت دارد، دو صحنه دارد، دو صفحه تاریخی دارد. به هر تقدیر هیچ کدام از اینها نمی تواند باشد. حالا ببینیم خود قرآن کافران را که آیس می داند قبلن اینها را چگونه معرفی کرد تا ما بفهمیم کافری که قبلن طمع خاص داشت اکنون اون طمعش به یأس مبدل شد. اولا منظور از این کافر خصوص مشرکین نیست، بلکه مشرکین و بت‌پرستان، یهودی ها و مسیحی ها، چه در داخل حجاز چه در خارج حجاز. چون دارد الیوم یأس الذین کفروا مطلق است، نه عنوان شرک دارد و نه عنوان کفار مدینه یا مکه دارد. کفار ایران و روم هم که دو ابرقدرت اون روز بودن، اونا هم نامید شدن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. قرآن کریم فرمود دشمنان شما، خواه مشرکین، خواه یهودی ها و خواه مسیحی ها، اینا تلاش کوشه شروع اینه که شما را خلع سلاح کنن، از دین برگردید. و دلالین کفرو لو یردو نکم عن دین کن. اونا اصرار دارن، طمع دارن که شما دست از دین بردارید، یا با تخویف یا با تهدید یا با ترسوندن یا با تطمیع میخوان شما دست از دین بردارید. و این اختصاصی هم به مشرکین نداره، گرچه درباره مشرکین فرمود اونها تلاش و کوشش میکنن، و این درباره اهل کتاب هم فرمود اونا کوششون این است که شما دست از دین بردارید. آیه 109 سوره مبارکه بقره قبلا بحث شد این است: ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. با اینکه حق برای اینها روشن شد، روی حسادت سعی میکنن که شما دست از دینتون بردارید، اسلام را به هر وسیله از تضعیف کنن تا شما دست از این اسلام ضعیف شده بردارید. این اصرار و علاقه کثیری از اهل کتاب. چه اینکه در آیه 69 سوره آل عمران هم فرمود ود طائفتون من اهل الکتاب لو یضلونکم و ما یضلون الا انفسهم و ما یشعرون. این اهل کتاب هم اختصاصی به یهودیان دارد، گرچه عداوت اونها بیش از مسیحی هاست. و این ودتی که یا ودهی که در سوره بقره و سوره آل عمران آمده است، تنهای تهاجم فرهنگی نیست که حالا اونها شبهه وارد کنن یا کتاب بنویسن یا مهاجه کنن و مانند اون، بلکه در بخش از همون آیات خونده شده این بود که لا یزال یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. فرمود اینا همیشه دست به شمشیره، نه همیشه دست به قلمه. فرمود لا یزال یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. فرمود همیشه اینا سخت بستن با شما می جنگن تا شما را از دین بیرون ببرن اگر بتونن. خب پس هوس اینها تنها با قلم و گفتن نبود، از قلم گرفته تا شمشیر، از شمشیر گرفته تا قلم، میخوان شما رو بیدین کنن. و این هم اختصاصی به مشرکین مکه ندارد. ود طائفت من اهل کتاب یک، ود کثیر من اهل کتاب دو. پس عده زیادی صف بستن تا اسلام را تضعیف کنن و شما را از دین بیرون بیارن. و اگر شما بخواهید با اونها از راه امور مالی کنار بیایید، اونا کنار نمیاد. بخواهید با اونا سازش کنید، اونا کنار نمیاد. اونها تا شما را بی دین نکنن دست بر نمیدارن. فرمود لن ترضى عنک الیهود و النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتیتهم بكل آیه ما تبعوا قبلتك. فرمود پیغمبر دشمنی اینها به 100% رسیده است، صدها معجزه بیاری در اینها کمترین اثر را نداره. اینا تا تو را مسیحی نکنن با تو در جنگن، یا تا تو را یهودی نکنن با تو در جنگن، مشرکینم تا تو را بت پرست نکنن با تو می جنگن. پس مرز طمع اینها مشخص است تا کجاست. یه وقت است که اگر شما کار نداشته باشید اونا کار ندارن. نه، این چنین نیست. با لن که نفی مؤکد است، فمود لن ترزا انکل یهود و لن نصارا حتی تتبع ملته. چه این که کفارم صف بستن لا یزال یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. پس مشرکین تا اونجا که ممکن است صف میبندن که شما را بت پرست کنن، یهودیا تا اونجا که ممکن است میکوشن شما را یهودی کنن، مسیحیا تا اونجا که ممکن است میکوشن شما را مسیحی کنن. و این اختصاصی به یهودی ها و مسیحی ها و کفار حجاز ندارد. این مطلق است. همین آیات شامل زرتشت های ایران و مسیحی های روم اون روز هم می شود. خب پس طمع بیگانه تا این حد بود. سخن از معدن نفت و گاز نبود اون روز که، سخن از سرزمین ها که نبود که. فهمود اونا برای چیزی می جنگن که خدا نازل کرد، نه اینکه چیزی که شما دارید. شما چیزی ندارید که با شما بجنگید. فهمود جنگ اونا هم همیشگی است. و در بین اینها دو گروه از گروه سوم بدترن. همه بعدن این دو گروه بدترن، مشرکین و یهودی ها بدتر از مسیح هستن. در همین سوره مبارکه مائده فهمود به این که مشرکین و یهودی ها نسبت به مسلمین عداوتشون بیشتر است. آیه 82 سوره مبارکه مائده این است: لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. همین نصارایی که تا شما را مسیحی نکند دست بر نمی دارد، عداوت اینها 99% است، ولی عداوت مشرکین و یهودی ها 100%. این که عداوت مسیحی ها 99% است یا 90% است یا 80% است و عداوت اونها کمتر است، روی سه دلیله. اگر عصری شد که این سه دلیل رخت دربست، این مسیحی هایی که نزدیکترن به مسلمان ها، اینها هم به صف یهودی ها و مشرکی می پیوندن. ملاحظه فرمایید آیه 82 سوره مبارکه مائده که بعدا خواهیم خوند این است: فمود لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. این صهیونیست و مشرکین بدترین دشمنان اسلام و مسلمین هستند. ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. نزدیکترین گروه به اسلام مسلمین را مسیحا میابی. چرا؟ به سه دلیل: ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرو. اینها چون علمایی دارن و روحانیتی دارن که روحانیت حق را به این مردم میگوید، از عداوت اینها نسبت به شما کم می شود. همین مقداری که مسیحی ها به شما نزدیکن یا عداوت اونها نسبت به شما کمتر است، برای داشتن روحانیت حساب شده است، نه روحانیت درباری. وگرنه این قسیس و رهبان را یهودیان داشتن، اما همین قسیس و رهبان منتها قسیس قسیس نبود، اسم دیگر داشت. همین احبار و رهبان را یهودی هم داشتن که یأکلون اموال الناس بالباطل. اون روحانی نما و وعاظ و سلاطین به صف صهیونیست ایستاد و خودش جزء اشد الناس عداوتا شد. اما روحانیت حساب شده مسیحیت جلوی این عداوت مسیحی ها را گرفت و نگذاشت که اونها مانند مشرکین و یهودی ها نسبت به مسلمین عداوت کنند. این دو عامل. و انهم لا یستکبرون، خوی اینها هم خوی استکبار نیست. حالا اگر عصری مثل عصر کنونی روحانیت اینها هم به میل اینها فتوا داد شده و قاض و سلاطین و خوی اینها هم خوی استکبار شد، چون این سه عامل رخت بربست، مسیحیت هم مثل صهیونیست و مثل مشرکین اعدا عدو اسلام خواهند بود. چه اینکه هستن؟ مشکل واتیکان این است، مشکل مسیحیت این است، مشکل همه قشرهای ترساها این است که اینا یه امامی ندارن که مسیحیت ناب عیسوی را از مسیحیت آمریکا پسند و آمریکایی جدا کند. الان کل مسیحیت مسیحیت آمریکایی است، و اگر در بین اینها هم یه امام قیام میکرد و اون مسیحیت ناب را معرفی میکرد، مسیحیت ناب عیسوی را، تا از مسیحیت آمریکایی جدا بشود، اونگاه معلوم میشد که قرآن حرفش حرف روز است. به هر تقدیر مشرکین، یهودی‌ها، مسیحی‌ها عدو اسلام و مسلمینن تا مرز کفر، نه اینکه اینها عدوان که حالا خاک مدینه را بگیرن یا تعدی بکنن اموال مسلمین را مصادره بکنن. این چنین نیست. حالا بر فرض تعدی کردن، اموال مسلمین را مصادره کردن، خانه های اونها را گرفتن، منقول و غیر منقول را گرفتن، باز راضی نمی شوند. همون لا یزال یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ود طائفه من اهل الكتاب ان یذلوکم ود كثير من اهل الكتاب ان يردوكم كفارا حسدا من عند انفسهم. پس مرز طمع اینها تا کفر مسلمین است. این طمع، یه حادثه اتفاق افتاد که این طمع به یأس مبدل شد. فبود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اینا دیگه بتوانند با شما بجنگن، تهاجم فرهنگی کنن، تهاجم نظامی کنن، محاصره اقتصادی کنن. تا حال این کارا رو می کردن که شما دست از دین بردارید، از این تاریخ به بعد دیگه نامید شدن. باید امروز یه حادثه اتفاق افتاده باشد که اون حادثه هم جلوی ود طائفتون رو بگیرد، هم جلوی ود کثیر من اهل کتاب رو بگیرد، هم جلوی لتجدن اشد الناس عداوت هم رو بگیرد. اون حادثه حادثه احکام فقهی نیست، جز به رهبری و ظهور کسی که بتواند به جای پیغمبر صلوات الله و سلام علیه ما بنشیند نخواهد بود. رتت مش برای بحث بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.